به یک بررسی عمیق دیگه خوش اومدید. امروز به درخواست شما می‌خوایم پرونده‌ای رو باز کنیم که درباره حسابداری اموال و دارایی‌های ثابت فرستادید. شاید خب در نگاه اول یه موضوع خشک و پر از عدد و رقم به نظر بیاد، اما قول میدیم که داستان جالبی تو دل این اعداد پنهانه. هدفمون اینه که با هم بفهمیم وقتی یک کسب و کار مثلا یه نانوایی یک کامیون پخش جدید میخره، هزینه واقعی اون کامیون چقدره و چطور ارزشش در طول زمان حداقل روی کاغذ آب میره.
کاملا درسته. این فقط ثبت یه عدد تو دفتر نیست. این در واقع روایت یه سرمایه گذاری بزرگه. اینکه چطور ارزش اون سرمایه گذاری در طول زمان تخصیص داده میشه و در نهایت چطور روی سود و مالیات یه شرکت تأثیر میذاره. جالب اینجاست که منبع شما نشون میده روش‌های مختلفی برای روایت این داستان وجود داره و انتخاب هر روش یه تصویر کاملا متفاوت از سلامت مالی اون کسب و کار به ما میده.
بسیار خوب. پس بیایید این موضوع رو با هم بشکافیم. برای شروع وقتی میگیم دارایی ثابت، دقیقاً از چی حرف میزنیم؟ هر چیز گرون قیمتی که یه شرکت میخره دارایی ثابته؟
سوال کلیدی همین. طبق منبعی که فرستادی، دارایی‌های ثابت چند تا ویژگی مشخص دارن. اول اینکه مشهود هستن، یعنی وجود فیزیکی دارن.
آها، یعنی میشه دیدشون، لمسشون کرد.
دقیقاً. مثل زمین، ساختمون، ماشینالات، چیزایی مثل نرم افزار یا حق اختراع با اینکه خیلی ارزشمندن تو این دسته قرار نمیگیرن.
پس این یعنی هویت فیزیکی داشتن شرط اوله. ویژگی بعدی چیه؟ چون لپتاپ منم فیزیکیه اما فکر نمیکنم برای من یه دارایی ثابت حساب شه.
نکته خوبیه. ویژگی دوم عمر مفید بیش از یک دوره مالیه که معمولاً یه سال در نظر گرفته میشه. یعنی شرکت انتظار داره از اون دارایی برای مدت طولانی استفاده کنه. اما مهمترین ویژگی که به سوال شما هم جواب میده، هدف از نگهداری اون داراییه.
هدف از نگهداری؟
بله، دارایی‌های ثابت برای فروش مجدد خریده نمیشن.
یعنی هدف استفاده از اونها برای پول درآوردنه، نه فروختن خودشون.
دقیقاً. اونا برای استفاده در تولید، عرضه کالا یا خدمات، اجاره دادن به دیگران یا برای مقاصد اداری نگهداری میشن. مثلا یه شرکت خودروسازی رو در نظر بگیرید. ماشینی که تولید میکنه تا بفروشه میشه موجودی کالا.
خب،
اما کامیونی که میخره تا باهاش قطعات رو به کارخانه بیاره یه دارایی ثابت به حساب میاد، چون ابزار کارشه.
پس به همین دلیله که ردیابی دقیق این دارایی ها اینقدر مهمه، چون اینا صرفا یه سری وسیله نیستن، بلکه موتور محرکه کسب و کارن.
کاملا. اینا اغلب بزرگترین سرمایه گذاری های یه شرکت هستن. ردیابی دقیقشون به مدیرا کمک میکنه بفهمن کدوم دستگاه ها نیاز به تعویض دارن، کدوم ها هنوز کارایی دارن و برای سرمایه گذاری های آینده چطور برنامه ریزی کنن. وقتی یه بانک میخواد به شرکتی وام بده، به لیست دارایی‌های ثابتش نگاه میکنه تا ببینه چه پشتوانه فیزیکی و قابل اتکایی داره.
بسیار خوب. بیایید همون مثال نانوایی و کامیون پخشش رو ادامه بدیم. فرض کنیم یه کامیون نو به قیمت 500 میلیون تومان میخرن. پس بهای تمام شدهش 500 میلیون تومانه، درسته؟
حسابداری یکم پیچیده و البته جالب میشه. نه علیقاً. طبق منبع شما، بهای تمام شده فقط قیمت روی فاکتور نیست، بلکه شامل تمام هزینه‌های متعارفیه که برای رسوندن دارایی به محل و وضعیت آماده به کار صرف میشه.
این خیلی نکته مهمیه. یعنی هزینه‌های پنهانی وجود داره که باید به قیمت خرید اضافه بشه. مثل چه هزینه‌هایی؟
مثلا هزینه حمل کامیون از نمایندگی تا محل نانوایی.
خب این منطقیه. هزینه باربری و بیمه حمل.
همینطوره. یا فرض کنید برای این کامیون نیاز به نصب یه اتاقک یخچالدار مخصوص حمل نان باشه.
آها.
هزینه خرید و نصب اون اتاقک هم بخشی از بهای تمام شده کامیونه. اگه دارایی از خارج وارد شه، عوارض گمرکی و مالیات‌های غیرقابل استرداد هم اضافه میشه. در واقع، هر پولی که خرج میشه تا اون کامیون آماده اولین سرویس پخش نان بشه، به ارزش اولیه اون اضافه میشه.
پس این دیدگاه خیلی فراتر از قیمت خریده. اما اینجا یه سوال برام پیش میاد. مرز کجاست؟ مثلا اگه ما برای راننده کامیون یه دوره آموزشی بذاریم تا با سیستم جدیدش آشنا بشه، آیا هزینه اون آموزش هم به بهای تمام شده اضافه میشه؟
سوال خیلی خوبیه و دقیقاً به قلب ماجرا میزنه. نه، حسابداری اینجا یه خط مشخص میکشه. هزینه هایی که برای آماده سازی خود دارایی لازمه مثل نصب به بهای تمام شده اضافه میشن و اصطلاحاً سرمایه‌ای میشن.
سرمایه‌ای؟
بله، اما هزینه هایی مثل آموزش کارکنان یه هزینه جاری محسوب میشه و در همون دوره‌ای که اتفاق افتاده تو صورت سود و زیان ثبت میشه.
پس برای مثال، کامیون نانوایی ما اگه 500 میلیون قیمت خریدش باشه، 10 میلیون هزینه حمل و 15 میلیون هم هزینه نصب اتاقک یخچالدار داشته باشه، بهای تمام شده ای که تو دفاتر ثبت میشه 525 میلیون تومانه.
دقیقاً همینطوره. این کار باعث میشه هزینه به درستی به خود دارایی تخصیص داده بشه و در طول عمر مفیدش سرشکن بشه، به جای اینکه همه این هزینه‌های جانبی تو همون سال اول ثبت شن و سود اون سال رو به طور غیرواقعی پایین بیارن.
و حالا میرسیم به مفهومی که همیشه برای من یکم گیج کننده بوده. استهلاک. منبع شما هم تأکید زیادی رو این بخش داره. این مفهوم به این معنیه که اون کامیون سال به سال کم ارزش‌تر میشه؟ یعنی قیمتش تو بازار پایین میاد؟
نکته کلیدی که باید درک کنیم اینه که استهلاک حسابداری یه روش ارزش‌گذاری بازار نیست. هدفش این نیست که بگیم اون کامیون امروز تو بازار چند خرید و فروش میشه. استهلاک یک فرایند تخصیص هزینه است.
تخصیص هزینه؟ میشه این رو بیشتر باز کنید؟
حتماً. ما تو حسابداری یه اصل مهم داریم به نام اصل تطابق هزینه با درآمد. ما اون کامیون 525 میلیون تومانی رو خریدیم تا مثلا برای 10 سال آینده ازش برای کسب درآمد استفاده کنیم.
درسته.
منطقی نیست که کل هزینه 525 میلیونی رو تو سال اول شناسایی کنیم. بلکه این هزینه رو باید طی همون 10 سالی که کامیون برامون درآمدزایی میکنه سرشکن کنیم. به این فرایند سرشکن کردن بهای تمام شده در طول عمر مفید دارایی استهلاک میگن. برای محاسبش به 3 چیز نیاز داریم. بهای تمام شده که شد 525 میلیون، عمر مفید مثلا 10 سال و ارزش اسقاط.
ارزش اسقاط؟
یعنی ارزش تخمینی کامیون در پایان 10 سال که شاید بتونیم قطعاتش رو بفروشیم، مثلا 25 میلیون.
بسیار خوب. پس قرار 500 میلیون تومان، یعنی 525 منهای 25 رو طی 10 سال تو دفاتر به عنوان هزینه ثبت کنیم. من به شما میگه روش‌های مختلفی برای این کار وجود داره. بیایید با ساده‌ترین شروع کنیم.
ساده‌ترین و رایج‌ترین روش، روش خط مستقیمه. همونطور که از اسمش پیداست، هزینه استهلاک تو تمام سال‌های عمر مفید یکسان و مستقیمه. تو مثال ما 500 میلیون تومان رو تقسیم بر 10 سال می‌کنیم که میشه سالی 50 میلیون تومان. هر سال 50 میلیون تومان به عنوان هزینه استهلاک تو دفاتر ثبت میشه.
این روش خیلی ساده و قابل پیش بینی به نظر میرسه. برای دارایی‌های مثل یه ساختمون یا اساسیه اداری که به طور یک نواخت در طول زمان فرسوده میشن، کاملا منطقیه.
بله، به همین دلیل خیلی محبوبه، اما همیشه بهترین تصویر رو ارائه نمیده. فرض کنید به جای کامیون یه کامپیوتر پیشرفته یا یه دستگاه بسته‌بندی اتوماتیک خریدیم.
خب
این دارایی ها تو سالهای اول کارایی بسیار بالایی دارن و شاید تو سال سوم یا چهارم مدل جدیدترشون به بازار بیاد و از نظر تکنولوژی منسوخ بشن. اینجا روش های دیگه‌ای به نام روش های نزولی یا شتابدار وارد میشن.
شتابدار؟ یعنی تو سالهای اول استهلاک بیشتری ثبت میکنیم؟ چرا یه شرکت باید بخواد تو سالهای اول عمدن هزینه بیشتری نشون بده و سودش رو کمتر کنه؟
2 تا دلیل استراتژیک برای این کار وجود داره. اول، مزایای مالیاتی.
آها، مالیات.
بله، وقتی هزینه بیشتری شناسایی می‌کنید، سود مشمول مالیات شما کمتر میشه و در نتیجه تو سالهای اول مالیات کمتری پرداخت می‌کنید. این به نقدینگی شرکت کمک می‌کنه. دوم،
این روش با واقعیت اقتصادی اون دارایی هماهنگ تره. یه دستگاه پیشرفته بیشترین ارزش و بازدهی رو تو سالهای اول عمرش ایجاد میکنه. پس منطقیه که بخش بزرگتری از هزینش هم تو همون سالها شناسایی شه.
پس این یه انتخاب استراتژیکه. شرکتی که از روش نزولی استفاده میکنه شاید داره به سرمایه گذارانش این سیگنال رو میده که ما توی صنعت با تکنولوژی بالا فعالیم و دارایی هامون به سرعت به روز میشن.
تحلیل بسیار دقیقیه. اما یه روش سومی هم وجود داره که منبع شما بهش اشاره کرده و از نظر تئوری دقیق ترین روشه. روش تعداد تولید یا میزان کار کرد.
این خیلی جالب به نظر میرسه. یعنی استهلاک به جای گذشت زمان به میزان استفاده واقعی از دارایی بستگی داره؟
کامیون رو بر اساس کیلومتر تخمین میزنیم. مثلا میگیم این کامیون در مجموع میتونه 1,000,000 کیلومتر کار کنه.
اوکی.
بعد هزینه استهلاک پذیر یعنی اون 500,000,000 تومان رو بر این 1,000,000 کیلومتر تقسیم میکنیم. میشه هر کیلومتر 500 تومان.
پس در پایان هر سال ما کارکرد واقعی کیلومتر شمار کامیون رو نگاه می‌کنیم و در 500 تومان ضرب می‌کنیم تا هزینه استهلاک اون سال رو پیدا کنیم. اگه یه سال به خاطر رکود بازار کامیون فقط 50,000 کیلومتر کار کنه، هزینه استهلاکش میشه 25,000,000 تومان.
و اگه سال بعد بازار رونق بگیره و 200,000 کیلومتر کار کنه، هزینه استهلاکش میشه 100,000,000 تومان. این روش به شکل بی‌نظیری هزینه رو با فعالیت و درآمدزایی واقعی دارایی تطبیق میده.
البته میتونم تصور کنم که پیاده سازی این روش توی یک کارخونه با صدها دستگاه مختلف چقدر میتونه سخت و پردردسر باشه. احتمالاً به همین دلیله که روش خط مستقیم هنوز انقدر رایجه.
بله، قطعاً بار اجرایی و اداری بیشتری داره. انتخاب بین این روش‌ها به ماهیت دارایی، صنعتی که شرکت توش فعاله و سیاست‌های مدیریتی بستگی داره. هیچ کدوم ذاتاً بهتر از اون یکی نیستن. فقط داستان‌های متفاوتی رو روایت می‌کنن.
خب، پس ارزش دفتری دارایی ما یعنی بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته سال به سال پایین میاد. آیا این روند تا رسیدن به ارزش اسقاط یا صفر ادامه پیدا میکنه و داستان تموم میشه؟
نه همیشه. گاهی اوقات یه اتفاق برعکس میفته. منبع شما به مفهوم جالبی به نام تجدید ارزیابی اشاره میکنه. این موضوع به خصوص برای دارایی هایی مثل زمین و ساختمون مصداق داره.
زمین و ساختمون؟
بله. فرض کنید شرکتی 50 سال پیش یه قطعه زمین تو حاشیه شهر خریده. امروز اون زمین تو بهترین نقطه تجاری شهر قرار گرفته و ارزشش هزاران برابر شده.
اما تو دفاتر حسابداری هنوز با همون قیمت 50 سال پیش ثبت شده. این یعنی ترازنامه شرکت قدرت مالی واقعی اون رو نشون نمیده.
دقیقاً. تو چنین شرایطی شرکت‌ها میتونن دارایی رو توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی کنن و ارزش دفتریش رو تو دفتراشون بروز کنن تا منعکس کننده ارزش منصفانه یا همون ارزش روز بازار باشه.
این کار باعث میشه ترازنامه یه تصویر خیلی دقیق تری از کل دارایی های شرکت ارائه بده.
آیا این کار ریسک یا نقطه ضعفی هم داره؟ به نظر میرسه که فقط جنبه مثبت داره.
سوال خوبیه. نقطه ضعفش اینه که میتونه باعث نوسان تو صورتهای مالی بشه. ارزش بازار ممکنه بالا و پایین بره و این نوسانات میتونه تحلیل وضعیت مالی شرکت رو برای سرمایه گذارها یکم پیچیده تر کنه.
همینطور این فرایند هزینه بره و نیاز به ارزیابی های تخصصی داره. به همین دلیل شرکت ها معمولاً این کار رو به صورت دوره‌ای انجام میدن نه هر سال.
و در نهایت به پایان عمر دارایی میرسیم. فرض کنیم نانوایی ما بعد از 10 سال تصمیم میگیره اون کامیون رو بفروشه یا اسقاط کنه. تو حساب داری چه اتفاقی میفته؟
به این فرایند میگن واگذاری دارایی. تو این لحظه شرکت مبلغی که از فروش کامیون به دست آورده رو با ارزش دفتری اون تو همون روز مقایسه میکنه.
ارزش دفتری
همون بهای تمام شده یعنی 525,000,000 منهای کل استهلاکیه که طی 10 سال ثبت شده یعنی 500,000,000 که میشه همون ارزش اسقاط 25,000,000 تومان.
پس دو حالت وجود داره. یا کامیون رو بیشتر از 25,000,000 میفروشن یا کمتر.
درسته. اگه کامیون رو به قیمت 35 میلیون تومان بفروشن، 10 میلیون تومان بیشتر از ارزش دفتریش فروختن. این 10 میلیون به عنوان سود حاصل از واگذاری دارایی شناسایی میشه. اگه همون رو به قیمت 15 میلیون بفروشن، 10 میلیون تومان زیان حاصل از واگذاری دارایی ثبت میکنن.
و این سود یا زیان؟
این سود یا زیان تو صورت سود و زیان نهایی شرکت گزارش میشه و چرخه عمر حسابداری اون دارایی برای همیشه بسته میشه.
اینجا هم یه نکته تحلیلی وجود داره. اگه یه شرکت حمل و نقل همیشه موقع فروش کامیونهاش سود شناسایی میکنه، این چه چیزی رو به ما میگه؟
این میتونه دو تا معنی داشته باشه. یا اینکه اون شرکت تو تخمین عمر مفید یا ارزش اسقاط دارایی‌هاش بیش از حد محافظه‌کار بوده و اونا رو سریع‌تر از واقعیت مستهلک کرده.
یا
اینکه بخش تعمیر و نگهداری اون شرکت فوق‌العاده عمل می‌کنه و ارزش واقعی دارایی‌ها رو بالاتر از حد انتظار نگه می‌داره. در هر دو صورت این یه الگوی جالب برای تحلیلگراست.
خب ما یه سفر کامل رو در چرخه عمر یه دارایی ثابت طی کردیم. دیدیم که بهای تمام شده خیلی فراتر از قیمت روی برچسبه و استهلاک نه فقط کاهش ارزش، بلکه یه ابزار استراتژیک برای تخصیص خزینه است که میتونه به روش‌های مختلف و با اهداف متفاوتی انجام بشه.
دقیقاً، حسابداری دارایی‌های ثابت فقط یه الزام قانونی نیست، یه ابزار مدیریتیه. روشی که یه شرکت برای مستهلک کردن دارایی‌هاش انتخاب می‌کنه، می‌تونه روی سود گزارش شده، مالیات پرداختی و حتی تصویری که از خودش به دنیای بیرون ارائه میده تأثیر بذاره. این در واقع بازتابی از نحوه نگرش یک کسب و کار به مهمترین ابزارهای تولید ثروتشه.
و در پایان یه سوال برای شما باقی میذاریم تا بهش فکر کنید. ما درباره دارایی‌های یه شرکت صحبت کردیم، اما حالا به دارایی‌های مهم زندگی خودتون فکر کنید. ماشینتون، لپتاپتون یا حتی دانش و تحصیلاتتون. شما چطور ارزش دفتری رو به کاهش اونها رو در مقابل ارزش مفید واقعیشون برای خودتون در طول زمان محاسبه می‌کنید؟ یه لپتاپ هر سال روی کاغذ قدیمی‌تر میشه، اما شاید مهارتی که باهاش یاد گرفتید ارزشش هر سال بیشتر بشه. این مقایسه‌ایه که شاید ارزش فکر کردن داشته باشه.